مجازش رو میگیره روزایی که به گلزار شهرتون میره.
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. در این لحظه دعوت میکنم به برنامه کلک سخن گوش کنید. موضوع کلک سخن بیماری های روح، حق و باطل هست. بشنوید.
کلک سخن
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بیماری ها و دردهای روحی که امام سجاد علیه السلام در دعای هشتم صحیفه سجادیه از آن به خدا پناه برده، مقدم کردن باطل بر حق است. وجود مقدس امام سجاد در این دعا این گونه عرض میکنند: اللهم انی اعوذ بک من ایثار الباطل علی الحق. یعنی خدایا من پناه میبرم بر تو از این که باطل رو بر حق ترجیح بدم. ایثار الباطل علی الحق، خیلی این بحث مهمی است. اینی که انسان تو زندگی یه وقت حق رو زیر پا نگذاره و دفاع از باطل نکنه. اینی که در زندگی انسان حق و باطل رو بشناسه، گیر نکنه که باطل چیه، حق چیه، و این دو رو به هم به تعبیر قرآن آمیخته نکنه، خلط نکنه، کتمان نکنه. بحث حق و باطل هم آقا میدانید تو همه ی حوزه ها میاد، تو همه ی در واقع محورها میاد. تو مسائل اعتقادی آدم بدون حق چیه؟ خب این همه مذهب تو این دنیاست، همم میگن ما حقیم، همم میگن ما درست میگیم، این همه مکتب، این همه رهبران مذاهب، مکاتب هستند، بودند، خواهند بود. تشخیص حق تو مسائل اعتقادی، تشخیص حق و باطل تو مسائل سیاسی، از اول تاریخ تا امروز همیشه جریان‌های سیاسی مختلفی بوده. شما تو جمل می‌بینید هر دو طرف اصحاب پیغمبرن، هر دو طرف هم میگن حق با ماست. تو کربلا همینطور، توی عرض می‌کنن دوران‌های بنی عباس، بنی امیه، الان هم همینطوره. جریان‌های سیاسی مخالف با هم همه که نمیتونن حق باشن، چون کاملاً گاهی موضع‌گیریشون مقابل همه. حق چی؟ آدم از کی باید طرفداری کنه؟ باطل چیه؟ در مقابل کی باید بیسته؟ تو مسائل اجتماعی الان یه زن و شوهر دعواشون میشه، به شما میگن آقا بیا قضاوت. خب حق واقعا با کیه؟ توی تصادف، توی دعوا، توی نزاع، شما بیایید جلو این بحث حق و باطل از اعتقادات، از مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، خانوادگی، خیلی دایره گستردهی دارد و مهمی دارد این که انسان باطل رو بر حق مقدم نکنه. البته یه نکته اینجا هست و اون این که اول آدم باید حق و باطل رو بشناسه. در جنگ جمل یک کسی آمد خدمت امیرالمومنین، گفت آقا من نمیدونم حق چیه باطل چیه، تا از حق دفاع کنم و جلو باطل وایستم. گاهی آدم تو جریانها گیر میکنه، اگه نتونست تشخیص بده میشه فتنه. اونجا گفتن ساکت باش. نتونست، واقعا گیر کرد، نتونست بفهمه چی درسته، معیار نداشت، در واقع یک اصولی نداشت تشخیص بده حق و باطل. در جنگ جمل حارث بن هوت آمد خدمت آقا، گفت آقا من از رو افراد که نمیتونم، برای اینکه دو طرف سپاه پیغمبر هستن، صحابی پیغمبرن، دو طرف منصوب به رسول خدا، دو طرف پیروان پیغمبرن، اون طرف کسایی هستن که سالها کنار پیغمبر جنگیدن، مثل زبیر، مثل طلحه، این طرف کسایی هستن که سالها کنار پیغمبر جنگیدن، مثل عمار، مثل عرض میکنم به فرمایید هاشم مرغال، خود امیرالمومنین در رأس همه. آقا به ایشون یه جمله فرمود، خیلی جمله بلندی فرمود: اعرف الحق تعرف اهله. تو اول برو حقو بشناس، تو الان گیر داری، تو حقو نمیشناسی. و اعرف الباطل تعرف اهله، اول برو حق و باطل رو بشناس، بعد دنبال جبهش بگرد ببین حق با کیه. اول ببین حق چیه، بعد ببین حق با کیه. اول ببین باطل چیه، بعد ببین باطل کیه. این خیلی جمله بلندی و در واقع قابل توجه و قابل تأمل است که حق رو آدم بشناسه، باطل رو بشناسه، بعد بیاد خب طرفداری از حق و اون وظایفی که حالا میگم انسان نسبت به حق و باطل داشته باشه. ببینید آقا، قرآن کریم این بحث رو در سه مرحله مطرح کرده. من این سه مرحله رو خدمت شما عرض میکنم، دقت کنید. اولا میدونید بیش از 280 مرتبه تو قرآن کلمه حق آمده و بیش از 30 مرتبه کلمه باطل. کلمه حق تقریبا 8 برابر باطل تو قرآن آمده. قرآن در سه مرحله این بحث رو مطرح میکند. یک، تشبیه و مثال. در سوره رعد آیه 17 حق و باطل رو مثال میزنه خدا، نمیگه حق چیه باطلم چیه، ولی میفرماید مثل حق و باطل مثل سیل و آب و کف روی آب. وقتی از آسمان باران میاد، سیل جاری میشه، شما دیدید روی سیل یه کفاییه، حق مثل اون آب، باطل مثل اون کف. یعنی حق حقیقیه، باطل پنداریه. حق تو پره، باطل تو خالیه. حق واقعیت، باطل غیر واقعیت. اینجا صرفا یه مثال زده. به عبارت دیگر عزیزان ببینید، من یه مثالی بزنم. الان یه کسی میاد میگه خونه ما 200 متره. خب یا حق میگه یا باطل، از کجا باید فهمید؟ یه متر آدم برمیده بره خونهش متر میکنه، سندشم نگاه میکنه، اگه مطابق ادعاش بود این میشه حق، اگه نبود میشه باطل. به عبارت دیگر حق چیزیه که مطابق با واقعیته. مثل آب، شما الان میگن مثل دریاست، میری جلو میبینی آره دست میبری زیرش آب میاد بالا، این حقه. اما سراب، یکی میگه اونجا دریاست، نگاه میکنی میبینی ظاهرا چیزی پیداست، میری جلو میبینی نه آب نیست، سرابه، خورشید منعکس شده تو اسفالت، این میشه باطل. سراب باطل، آب حق. اگر یک چیزی واقعیت خارجی نداشت، حاکم مصر رسید جلو در اتاق، زنش با یوسف دارن از اتاق میان بیرون، همسر حاکم زلیخا گفت این جوون قصد منو کرده بود، قصد خیانت به من داشت. این بنده خدا که از جای خبر نداشت، این یه مرتبه جلو در رسید، جفت اینا رو دید. حالا به نظر شما باید چیکار کنه؟ این آدم اینجا میخواد طرفداری کنه از حق، مبارزه کنه با باطل، نمیدونم چی حقه چی باطل. حق و باطل علامتش معلومه، پیراهن یوسف از پشت پاره شده یا از جلو. اگر از پشت پاره شده معلومه یکی دنبالش کرده، اگر از جلو پاره شده معلومه این دنبال یکی کرده، اون طرف میخواسته در بره پیراهنو گرفته پاره شده. نگاه کردید نه، پیراهن از پشت پاره شده، گفت حق با یوسف. این تشخیص حق و باطل، من این مثال خواستم بزنم. ببینید حق یعنی مطابق واقع، باطل یعنی خلاف واقع. قرآن کریم در سوره رعد آیه 17 با یک ضرب المثل اینو بیان کرده. می‌فرماید وقتی باران میاد، آب جاری میشه، سیل و تو چاله‌ها پر از ماء زلال میشه، یه کفایی هم رو این آب میاد، اون کفا باطله، اون آب حق. این یه مرحله، خوب دقت کنید. مرحله دوم، قرآن پا رو فراتر گذاشته، حق رو معرفی کرده، میگه اینا که من میگم حقه. خدا، ذالک به ان الله و الحق، خدا حقه، و انما یدعون من دونه الباطل، غیر از خدا هرچی بخونید باطل، بت باطل، شرک باطل، خدا حقه. دو، قیامت حقه. قیامت حقه، با بشر پایان کاری داره، به هر حال به یه جایی ختم میشه. این داره چه کار میکنه؟ داره مثال میزنه. سه، قرآن قد جاءكم الحق من ربكم، این کتاب حقه، هرچی هم دوش اومده حقه. ببینید اینا دیگه رفت رو مثال، خدا، قرآن، نبوت، معجزه. تو روایات هم داریم علی مع الحق و الحق مع علی، پیغمبر اکرم فرمود یه مصداق حق امیرالمومنین. البته ممکنه کسی بگه آقا من این ملاک رو قبول ندارم، ممکنه بگه من این ملاک رو قبول ندارم، من خودم باید برم تحقیق کنم ببینم خدا حق یا نه، علی حق یا نه، قرآن حق یا نه. اب نداره، خدا اون راه رو نبسته، میگه برید تحقیق کنید، بررسی کنید، ولی آخرش به همینی که من گفتم میرسید. ببین آقا، یک آقایی بود به نام زید ابن عمرو، ایشون پسر عموی خلیفه دومه و آدم بسیار دقیق و فهیم و آدم متدینیست، منتها اسلام رو درک نکرده. قبل از پیغمبر اکرم، یعنی قبل از بعثت رسول خدا، از دنیا رفته. پیغمبر رو درک کرده ها، منتها پیغمبر رو زمانی درک کرده که پیغمبر هنوز مبعوث نشده بود. این آدم محقق بوده، سفرهای زیادی کرده، اهل تحقیق بوده. گفت من با تحقیقایی که کردم فهمیدم بت باطله، رضا بت نمیپرسته. فهمیدم دختر زنده به گور کردن غلطه، اجازه نمیداد تو خانوادهش کسی دختر زنده به گور کنه. اگه یه کسی هم خبر میشد تو فامیلش میخواد دختر زنده به گور کنه، میرفت پول میداد دختر رو میخرید، بچه دختر رو میخرید میبرد پیش خانوادهش، میگفت اینو بزرگش کنید. بچه چه گناهی کرده؟ دختر به دنیا اومده، پسر و دختر نداره. این حرف خیلی مهمه قبل از اسلاما، نه الان این حرف من میزنم. شراب نمیخورد، میگفت شراب انسانو به باطل و کارهای لغو و بیهوده میگیشت. دائما هم دنبال تحقیق بود. یه وقتی اومد خدمت رسول خدا، عرض کرد اسم پیغمبر رو، اصلا پیغمبر مبعوث نشده، پیغمبر رو به نام صدا زد، گفت من خیلی دلم میخواد این پیغمبر آخرالزمان رو درک کنم، شنیدم یک کسی میاد از نسل اسماعیل چنینه چنانه، حتی اشعار سروده آقا قبل از اسلام درباره خدا و درباره دین حق اشعار سروده. منتها پیامبر موظف نبود اون موقع هنوز به ایشون چیزی بگه، تا اقرا بسم ربک الذی خلق نعمت، رسول خدا موظف به تبلیغ دین نبود. تازه بعد از اونم 3 سال مخفی بود، اول فامیلا بود بعد مردم. رسول خدا براش دعا میکردن، خیلی او رو دوست داشتن. بالاخره این آدم که زیر بار باطل نرفت، مرد قبل از اسلام، منظورم اینجاست، پسرش اومد پیش پیغمبر به نام سعید، سعید ابن زید، اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله دیدی بابای ما مرد و شما رو درک نکرد، یه عمری کنار شما زندگی کرد، خدمت شما میرسید، چقدر دلش میخواد دین حق رو دریافت کنه، حالا تکلیف بابای ما چی میشه؟ ایشون آیا بهش میره، جهنم میره؟ رسول خدا یه جمله خیلی بلندی فرمود که این جمله رو قرآن درباره حضرت ابراهیم به کار برده. قرآن میفرماید ابراهیم یه امت بود، پیغمبر خدا به پسر این آدم فرمود انهو یبعث امتن واحده، بابای تو یه امت محشور میشه، نه یه فرد، یه نفر یه امت. چرا؟ چون این یه آدم در میان این همه امت مشرک دنبال حق بود، تشخیص حق بود. عزیزان، حق رو باید دنبال کرد، باید شناخت، باید تشخیص داد، باید دید چیه تو مسائل سیاسی. تو مسائل الان 2 تا ماشین تو خیابون به هم بزنه، کدوم پلیسی تا برسه میگه کی مقصره؟ نگاه میکنه، دقت میکنه، از عقب خورده باشه، از بغل خورده باشه، سرعت چقدره، خط ترمز چقدره. اینه که نکته دومی که قرآن به کار برده، مصادیق حق رو معرفی کرده. حق چیه؟ حق چه کسانی هستن؟ چون ببینید آقا، بعضی از اوقات بعضیا حق و تشخیص هم میدن، زیر بار نمیرن. خب ببینید آقا، اولا خدا تو قرآن میگه هر امتی که پیغمبر درک نکرده باشه، یعنی تعالیم انبیا بهش نرسیده باشه، ما عذابش نمیکنیم. ما کنا، صریح قرآن میفرماید ما هیچ امتی رو عذاب نمیکنیم حتی نبعث رسولا. اگر یک کسی در طول دوران عمرش نه پیغمبری رو دیده، نه رسالتی رو شنیده، نه حق، هیچ چی بهش نرسیده، این عذاب نمیشه. اگر الان یک کسی داشته باشیم در یک گوشه دنیا به هیچ وجه اسلام به گوشش نخورده باشه. این کلیت قرآنه که باید طرف بفهمه، متوجه بشه، آگاه بشه، تحقیق کنه. یوسف ابن یعقوب مسیحی، اسلام رو هم به هر حال قبول نداره، آدم ثروتمندی هم است، آدم سیاسی هم از زمان امام هادی بوده، متوکل عباسی ایشونو احضار کرد به سامر را. خب این آدم میدونست احضار متوکل یعنی چی؟ یا قصد اموال، یا زندان انداختن، یا کشتن. آدم خبیثی بود متوکل. ایشون یه همسایه مسلمانی داشت، بهش گفت شما که شیعه هستی و معتقد به ائمه، من شنیدم نذر برای ائمه شما اثر داره، اگه من 100 دینار نذر امام هادی شما بکنم به دعای امام نجات پیدا میکنم از این گرفتاری و از این مصیبتی که پیشم آمده. گفت نذر کن، چه فرق میکنه، شما دارید پولی نذر میکنید. 100 دینار نذر کرد، بلند شد آمد سامرا، میخواد بره پیش متوکل. گفت خوبه اول برم پولو بدم، نذر رو بدم، بعد برم پیش متوکل. خب خونه امام هادی کجاست؟ بلد نیست. سوار بر مرکب همینطور که میومد جلوی یه خونه مرکبش وایستاد، دیگه حرکت نکرد. یه کسی در رو باز کرد، گفت یوسف ابن یعقوب درست اومدی، همینجا خونه امامه. این یه علامت حق بودن. مرکب وایستاد، اسمش هم طرف گفت، این دوتا رفت نشست. آقا امام هادی تا این شخص وارد شد فرمود نظرتو ادا کن، متوکل به لطمه ای نمیزنی. این سه تا ببین، اگه کسی بخواد حق و تشخیص بده، امام به علم غیبش حاجت تو رو گفت، نظر تو رو گفت، اسم تو رو اون شخص گفت، مرکبت وایستاد، پول و خدمت و آقا داد. وقتی میره و آقا بهش فرمود نمیخوای مسلمان بشی؟ سه تا چهار تا علامت و نشانه حق بودن رو دیدی؟ گفت نه ابن رسول الله، مسلمان نشد، آخرش هم مسیحی مرد. منتها همین آدم اومد وقتی برگشت از پیش متوکل همین قصه رو برای پسرش تعریف کرد، پسرش به نام اسحاق، او مسلمان شد، حق رو پذیرفت. قرآن کریم میفرماید حق رو بشناسید. روایات ما میگه اعرف الحق بعد قل الحق بعد قم بالحق، بعد از حق دفاع، بعد الزم الحق، همراه حق باش، با حق باش، از حق دفاع کن. خب این تا اینجا دو تا بحث رو گفتیم، یکی مثال قرآن و یکی هم مصادیق قرآن. حالا بیایید سر این دعا. چند تا گناه که اگر کسی حق و باطل رو شناخت، نشناسه یه بحث دیگه ایه. اگه شناخت این گناه خیلی عذاب داره. من یه آدرس میدم مراجعه کنید، سوره بقره آیه 174، این آدرس رو مراجعه کنید، سوره بقره آیه 174. خدا میفرماید اگر کسی حق و باطل رو شناخت، فهمید این حزب حق، این حزب باطل، فهمید حق با امیرالمومنینه، فهمید حق با اسلامه، فهمید حق با این آغاز تو این جریان، حق و شناخت. سوره بقره آیه 174 میفرماید اگر کسی بعد از شناخت حق، حق و کتمان کنه، بپوشانه، دفاع نکنه، 4 تا عذاب بزرگ داره. لا یکلمهم الله یوم القیامه، خدا روز قیامت باش حرف نمیزنه. لا یزکیهم، پاک نمیشه. لهم عذاب علیم، عذاب دردناک داره و شکمش پر از آتش وارد صحرای محشر میشه. اگر کسی بعد از شناخت حق یا حق رو بپوشاند که بهش میگن کتمان حق، یا حق و باطل رو قاطی کنه که بهش میگن تلبیس، لا تلبس الحق بالباطل، یا نه حق رو کنار بزنه باطل رو مقدم کنه که بهش میگن ترجیح باطل، چه کتمان حق، چه خلف کردن حق و باطل و چه مقدم کردن باطل بر حق، اینها سه تا گناه بزرگی است که امام سجاد در این دعا از یکیش به خدا پناه برده. اللهم انی اعوذ بک من ایثار الباطل علی الحق. وای اگه آدم تشخیص بده این کسی که داره ازش دفاع میکنه باطل، این فکری که ازش دفاع میکنه باطله، چون دخترشه، چون همسرشه، چون طرفدارشه، داره طرفداری از چیزی میکنه که حق نیست، طرف مقابل رو کنار میزنه. خیلی ها گناه بزرگی، خیلی حواسمون جمع باشه. یک، حق و باطل رو بشناسیم. دو، از حق دفاع کنیم، مقابل باطل بیستیم. اللهم اینی اعوذ بک من ایثار الباطل علی الحق. خدایا به هممون توفیق شناخت حق، دفاع از حق، الزام با حق رو عنایت بفرما.
کلک سخن رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تقدیم شما کردیم با موضوع بیماری های روح، حق و باطل. بامداد بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم در هفته گرامی داشته دفاع مقدس.
نگاه جنگجوی تو همیشه اشتباه کرده، کسی از جنگ و خون ریزی برنده بر نمی کرده. تو که با ظلمی جنگی خدا هم سنگرت میشه، اگه این حرفو با قلبه بفهمی باورت میشه. ای جنگجو با هر کی دشمن بود واسه این خاک جنگیدم، اگه با جنگ جون دادم، اگه داغ جوون دیدم، هنوزم مثل اون وقتا دل بی باکم و دارم. تو فکر سلغم اما با هوای خاکم و دارم. ای جنگ جون سلام، با من رفاقت کن، باور کن این دنیا میتونه زیبا شه، دنیا بدون جنگ از هم نمیپاشه.
درود میفرستیم بر روح دلباختگان و شهدای گلگون کفن 8 سال دفاع مقدس، سالهای حماسه و عشق. شهیدان بر شهادت خنده کردند، به عطر خود بهاران زنده کردند، به زیر لب بگفتا لاله این حرف، شهیدان لاله را شرمنده کردند.
شورم نبرم به روزگارم شهید.